انسان در برابر خداوند دست می دهد. و این حالت در انسانها در موارد خاصی افزایش بیشتر پیدا می کند، ولی این گونه نیست که از وجود انسان رخت بربندد. انسان مؤمن همیشه در زندگی خاشع است در برابر ذات احدیت و در برابر بندگان خداوند و میزان قرب اون بندگان به خداوند. انسان در برابر اونها خشوع و حالت تسلیم دارد. به همین دلیل است که ما از امام علی علیه السلام جمله ای را داریم که ایشون می فرماید نعم عون الدعاء الخشوع. فرمود خشوع در حالت دعا یاری کننده بسیار خوبی است. این بدین معنا هست که یکی از مواقعی که انسان مؤمن حالت خشوعی بیشتر پیدا می کند حالتی است که دعا می کند. دعا یعنی خواستن و طلبیدن حاجت از خداوند و برطرف کردن و برطرف شدن کاستی ها و کمبودهای خود را از خداوند. دیده اید که اگر بخواهیم نزدیک به ذهن بکنیم مطلب را، گدایی را و سائلی را در نظر بگیرید که بردر صاحب کرمی می ایستد، چگونه دست بلند می کند، گردن را کج می کند و حالت التماس و حالت خضوع و خشوع به خود می گیرد. گاه چهره اشکالود او و دیدگان نگران او و دستی به نیاز بلند شده او، خود این حالت صاحب کرم را وادار می کند که نسبت به او لطفی داشته باشد و عنایتی داشته باشد. برعکس اگر کسی سائل دیگری باشد، کسی دیگری را در نظر بگیرید که اون هم چه بسا به همان پیمانه گدای اول احتیاج داشته باشد و نیازمند باشد، ولی بر در خانه‌ای بایستد با گردن و حالت شق و استوار و یک حالت تکبر و یک حالت که نه خضوعی نه خشوعی و نه التماسی و نه اصراری و نه الحاحی در او وجود ندارد مطالبه کند، ولی بی حالت خشوع و بگوید صاحب خانه به من کمک کن، من فلان چیز را نیاز دارم. نفسی همین حالتی گفتاری و همین حالتی و اوصافی که این سائل به خود میگیرد و روبرو می شود به صاحب خانه و کرم کننده، ممکن است که کرم کننده را از کرم باز دارد و یا اگر باز ندارد اونچنان همراه نکند او را با سائل و چه بسا کرمی کمتری نسبت به او داشته باشد. از این مثال بهره می بریم برای اینکه چگونه امام علی علیه السلام در این روایت و در این کلام حکیمانه و الهی می فرماید نعم عون الدعاء الخشوع. بسیار بسیار یاری رسان خوب است، امدادگر خوب است خشوع در هنگام دعا. یعنی انسان مؤمن اگر در مواقع دیگر حالت خشوع دارد، این حالت را می بایستی در هنگام دعا بیشتر کند. حالت خشوع و حالت تسلیم و تذلل و خاکساری در هنگام دعا، مانند اون که دیده اید بعضی ها گردن را کج می کند، دست را بلند می کند، رو به آسمان می گیرد و یا سر به سجده می گذارد، همه این حالت ها خشوعی است که از قلب بر می خیزد و در رفتار انسان خود را نشان می دهد و سبب می شود که صاحب کرم و صاحب لطف و آفریدگار هستی عنایتی بیشتری به انسان داشته باشد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از اینکه مهربانانه و صمیمانه برنامه خودتان را شنیدین. با سایت رادیو دری هم میتونین سر بزنین parstoday.com/dari. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا را هم اگر روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. دوستان، تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که با وجود فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی های افغانستان، تا زمان حکم محکمه انتقال این دارایی ها ممکن نیست. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید درباره فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان به نفع خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر گفت: تا زمانی که محکمه حکم صادر نکند این پول به هیچ وجه قابل انتقال نیست. وی با اظهار اینکه نیمی دیگر از دارایی‌های افغانستان نیز منتظر حکم محکمه فدرال آمریکا است، افزودن اقدام رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان استفاده شود. سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر این که بیش از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها قرار است در آمریکا باقی بماند، اظهار داشت آنچه که مهم است تا مردم بدانند و بفهمند این است که فرمان اجرایی در تلاش برای تامین بخش از این بودجه به مردم افغانستان صورت گرفته است. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در حالی است که فرمان اجرایی جو بایدن برای مصادره اموال افغانستان با واکنش‌های شدید افغانستانی‌ها در داخل و خارج این کشور روبرو شده است. شهروندان افغانستان روز سه شنبه 26 دلو در کابل و ولایت مختلف تظاهرات ضد آمریکایی برگزار و تاکید کردند که آمریکا باید برای جنایتی که در افغانستان مرتکب شده است غرامت بپردازد. برخی منابع از افشای طرح جنتری 1401 طالبان و یک تغییر بزرگ در آن خبر دادند. برخی منابع در افغانستان خبر می‌دهند در طرح پیشنهادی وزارت خارجه طالبان با کمیسیون جنتری 1401 روز 4 ثور با مناسبت مرگ ملا محمد عمر رخصتی پیشنهاد شده است. همچنین گفته می‌شود در نشست کمیسیون تدوین مسوده جنتری 1401 تاکید شده است که سالروز شهادت احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری باید در جنتری حفظ شود تا از بی‌اعتمادی ملی و گسترش حساسیت‌های اجتماعی و بحران امنیت در افغانستان جلوگیری شود. با دنبال آن وزارت خارجه طالبان در طرح پیشنهادی به نشست کابینه از احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی نام برده و اژدهم سنبله را رخصتی پیشنهاد کرده است، اما هیچ ذکری از نام عبدالعلی مزاری نشده است. در طرح پیشنهادی جنتری وزارت خارجه طالبان همچنان ذکر شده که روز 24 اسد روز پیروزی جهاد مردم افغانستان اخراج قوای آمریکا، ناتو و تأسیس حکومت اسلامی رخصتی باشد. منابع گفتند که اینکه در نشست کابینه طالبان چه تغییراتی در این طرح به وجود خواهد آمد تا کنون روشن نیست. و اما گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری. در سفر ملا عبدالغنی برادر به شهرک ترخم، یک مرکز رفاهی در این شهرک افتتاح شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان، انتظارگاه مسافرین را در شهرک ترخم با بهره برداری سپرد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، در سفرش به شهرک ترخم، انتظارگاهی که با هزینه مبلغ 6 میلیون افغانی بودجه ولایت ننگرهار ساخته شده بود، افتتاح و به بهره برداری سپرد. در اعلامیه آمده است که این انتظارگاه برای فراهم نمودن تسهیلات به مسافرانی که از دروازه ترخم به کشور همسایه پاکستان رفت آمد می نماید ساخته شده. دارای 22 اتاق، 1x5 سیستم برق و آب آشامیدنی می باشد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، در حالی که وزیر مالیه، والی و مسئولان بلند رتبه اداره ولایتی ننگرهار وی را همراهی می نمود، در نشستی با اعضای جامعه تجاری در مورد مسائل ترانزیت، تجارت بین کشورهای افغانستان و پاکستان و حل مشکلات در پیش آمده آنان صحبت نموده، با آنها وعده همکاری دادند. بعد از آنکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، این نخستین سفر ملا عبدالغنی برادر به ولایت ننگرهار می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما گزارش همکارم آقای قریشی در رابطه با بحث انتقال دارایی‌های افغانستان که بدون حکم محکمه ممکن نیست در حال حاضر آماده نشر است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. سخنگوی کاخ سفید گفته تا زمانی که محکمه در مورد سرنوشت دارایی‌های افغانستان حکم صادر نکنه، هیچ پولی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نمی‌شود. ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته در پاسخ به سؤال درباره فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص بخشی از پولهای افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر گفت این یک مرحله از روند است. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد تا زمانی که دادگاه حکم صادر نکند، این پول به هیچ وجه قابل انتقال نیست. این اظهارات خانم ساکی پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه سال جاری یک فرمان اجرایی را به امضا می‌رساند که بر اساس آن 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده می‌شود. همچنان بر اساس این فرمان آمریکا تلاش خواهد کرد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را در آمریکا مسدود کرد. البته تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر انتقال بخش از دارایی‌های افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر با واکنش‌های منفی و گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. افغان‌ها به این باور هستند که اینها در حادثه 11 سپتامبر دست نداشتن و هیچ کسی هم حق نداره که افغان‌ها که خود قربانی تروریسم هستند اینا را مجازات شوند. افغان‌ها به این باور هستند که در اثر عملات گسترده آمریکایی‌ها و سایر همپیمانان آمریکا در طی 20 سال گذشته جمعی کثیری از افغان‌ها کشته شدند و بسیاری از مناطق افغانستان ویران شده است. بنابراین باید آمریکایی‌ها برای افغان‌ها غرامت بپردازند. البته اعتراضات در طی چند روز گذشته از سوی علمای اهل تشیع و تسنن، استادان دانشگاه، صرافان، جامعه مدنی و همچنان کاربران اجتماعی و رسانه‌ها علیه آمریکا و این تصمیم اتخاذ شده و این محکوم گردیده و تاکید به این شده که اسامه اصلا در افغانستان حضور نداشته، خارجی ها اسامه را به افغانستان آوردن و دوباره از افغانستان بیرون شد و اسامه در یک پادگان نظامی در آمری در پاکستان نگهداری می شد و در اونجا مورد عملات آمریکایی ها قرار گرفت که کشته شد. بنابراین به کدام دلیل و به کدام منطق افغان ها باید جزای عملات 11 سپتامبر که به افغان ها هیچ ارتباط نداره و هیچ افغانی در یادسه دست ندارن جزا داده شود؟ بناهن به جای از این که امریکایی ها از افغان ها غرامت بگیرن، بلکه باید امریکایی ها به افغان ها غرامت بپردازن و نباید از این طریق شکست خود را در افغانستان کتمان بکنن.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد ابتکارات طرف ایرانی توافق در وین را در دسترس قرار داده، اما حصول توافق نهایی منوط بر رفتار مسئولانه طرف غربی است. مذاکرات در وین به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر با بیان اینکه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین رایزنی کرده است، افزود رعایت خطوط قرمز ایران برای تهران اهمیت اساسی دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شنونده اخبار به امرای گزارش‌های خبری بودین. تشکر می‌کنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. ترور سه جوان فلسطینی در نابلس کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیلی. تلاش آمریکا برای ادامه حمایت از امارات در برابر مبارزان یمنی. و تحولات ولایت میسان عراق. سه‌شنبه هفته گذشته نیروهای واحد ویژه ارتش رژیم صهیونیستی با ورود به یکی از محله‌های شهر نابلس سه جوان فلسطینی را که عضو گردان‌های شهدای الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح بودند ترور کردند. کارشناسان غرب آسیا می‌گویند درباره این اقدام نظامیان اسرائیلی ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اول این ترور در میان زندگی روزمره فلسطینی ها و در یک شهر کاملا فلسطینی و در زمانی رخ داد که تمام نیروهای پلیس و دستگاه امنیتی حکومت خودگردان فلسطین در محلهای خدمت خود حضور داشتند. و عبارت دیگر، این ترور هدفمند در روز روشن و در یک شهری که فلسطینی ها ساکن هستند انجام شده است. دوم، رژیم اسرائیل ادعا کرده این سه جوان پیش از این در 4 عملیات مسلحانه علیه نیروهای این رژیم شرکت داشتند. مقامات اسرائیلی نیز از این اقدام دفاع و ترور را حق خود دانستند. یو اس هندل، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی، مدعی شد ارتش رژیم صهیونیستی حق ورود به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان و اجرای عملیات در عمق آن را دارد. سوم، این عملیات ترور در شهر نابلس انجام شد که مسئولیت امنیت آن بر عهده تشکیلات خودگردان فلسطین است. این جنایت اسرائیلی ها از یک سو بیانگر شکست تشکیلات خودگردان در تأمین امنیت مناطق تحت کنترل آن است و از سوی دیگر نشان می دهد همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم اشغالگر نیز و تأمین امنیت منجر نخواهد شد و این همکاری صرفاً در راستای منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. در همین راستا آلبن شوستر، معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در این باره که این عملیات منجر به تضعیف رهبری تشکیلات خودگردان خواهد شد یا خیر، گفت واضح است که ما خواستار تقویت میانه‌روها در داخل تشکیلات خودگردان هستیم. چهارم، این عملیات ترور سبب تقویت همبستگی در درون جامعه فلسطین برای مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل شد. در همین راستا عصر سه‌شنبه مراسم تشییع 3 جوان فلسطینی عضو گردانهای شهدای الاقصا در میدان شهدا در مرکز نابلس برگزار شد که در این مراسم علاوه بر هزاران نفر فلسطینی، صدها جوان مسلح حضور پیدا کردند. پنجم، این عملیات ترور سبب تقویت مقاومت در میان فلسطینی ها ضد رژیم اسرائیل خواهد شد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در این خصوص گفت این خونی است که هدر نمی رود و نخواهد رفت و حماس و همه گروه های مقاومت فلسطین انتقام خون شهدا را امانتی برگردن خود می دانند. و تأکید کرد که سیاست ترور شکست خورده است و این سیاست مانع از تداوم مقاومت مردم فلسطین نخواهد شد. ششم، این جنایت صهیونیست‌ها با فشار بیشتر علیه تشکیلات خودگردان در داخل فلسطین منجر شده است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، با انتقاد از همکاری امنیتی تشکیلات با رژیم اسرائیل گفت این خونها دعوتی آشکار برای خروج از دایره سازش ظالمانه با رژیم صهیونیستی و هماهنگی امنیتی با دشمن است. با افزایش فشارها، شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین هفته گذشته در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تعلیق بر رسمیت شناختن اسرائیل تا زمان شناسایی کشور مستقل فلسطین و پایتختی قدس شرقی و توقف شهرکسازی خبر داد و اعلام کرد که حضور نظامیان و شهرک نشینان اسرائیلی در اراضی فلسطینی نامشروع و غیرقانونی است و سریعاً باید پایان یابد. شماری از جنگنده‌های F-22 آمریکا از روز شنبه در پایگاه از ظفره امارات مستقر شدند. بنابر ادعای نیروی هوایی آمریکا، استقرار این جنگنده‌ها در پی هماهنگی انجام شده میان لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، و محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی انجام شده است. این اقدام در پی یک توافق نظامی مشترک میان آمریکا و امارات که هفته گذشته به امضای دو طرف رسید، صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی شمار جنگنده‌های F-22 اعزامی به امارات را اعلام نکردند. با ادعای گریگوری گیوت، فرمانده بخش غرب آسیای نیروی هوایی آمریکا، اعزام این جنگنده‌ها توان دفاعی متحدان منطقه‌ای واشنگتن را تقویت می‌کند و به طرفین به زعم او دخیل در بی‌ثباتی منطقه، این پیام را می‌دهد که آمریکا و شرکای آن به صلح و ثبات پایبند هستند. اما آیا این تلاش آمریکا می تواند به امارات کمک کند؟ دکتر میرابیان کارشناس سیاسی می گوید
اگر می تونستن این هواپیمای F-22 تا دفاع کنند از امارات، قطعا می تونستن از عربستان دفاع کنند در گذشته. پس توی مدت 6 سال تا حالا از عربستان نتونستن دفاع کنند، طبیعتا از امارات هم دفاع نخواهند کرد و نمی تونند دفاع کنند. متاسفانه آمریکایی‌ها چند روز پیش جنرال مکنزی رئیس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به بهانه حملات انصار الله به ابوظبی در واکنش به مرانه‌های امارات اعلام کرد که ما ناو اسکور را وارد آب‌های ساحلی امارات می‌کنیم که کردن، و اعلام کرد که یک اسکادران از هواپیمای F-22 را وارد فرودگاه ابوظبی می‌کنند. بنابراین من فکر نمی کنم بتونه این هواپیماها یا این ناوی که در آبهای ساحلی امارات مستقر شده برای امارات افاقه کنه و امنیت رو برای امارات ایجاد بکنه.
اکثر تحلیلگران سیاسی معتقدند که ضربات موشکی یمنی ها سبب وحشت ابوظبی شده است و مقامات امارات به خوبی می دانند که نمی توانند با تکیه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی امنیت کشورشان را تأمین کنند. این کارشناسان تاکید دارند که تنها راه حل خروج امارات از جنگ یمن است. اما چرا امارات باز هم از آمریکا کمک خواسته است؟ دکتر میرابیان کارشناس سیاسی در این باره میگوید
متاسفانه به نظر میرسه که اماراتی ها با طرحی که آمریکایی‌ها ریختن برای ورود به جنگ مجدد یمن و ورود وارد کردن امارات از نقش بی‌طرفی به داخل یمن و اقدام در عملیات معرب و شبه، متاسفانه مجدداً امارات را درگیر بحران یمن کردند و الان به بهانه این درگیری دارن چه میکنن؟ حضور نیروهای خودشون در امارات دارن تقویت میکنن. یعنی عکس یک طرف امارات را وادار کردن که وارد یک جنگ بشه، از طرف وادار کردن که هم خرید تسلیحات شیعه‌افزایی شده و هم حضور بیشتر نظامی آمریکا را بپذیره. متاسفانه من معتقدم قدرت بازدارندگی امثال الله روز به روز داره بیشتر میشه. همجور که عربستان نتوه این بازدارندگی را بگیره و جلو هجمات امثال الله را در داخل و عمق عربستان بگیره، قطعا اماراتی ها نتونن بگیرن این کار را بکنن، در واقع آسیب پذیرتر از عربستان خواهند.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
قرار بود دوشنبه گذشته نشست پارلمان عراق برای معرفی رئیس جمهور جدید برگزار شود. نشست پارلمان نیز در این روز برگزار شد، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن شماره نمایندگان، انتخاب رئیس جمهوری عراق تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. عامل به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان نیز با معرفی هوشیار زیباری از سوی حزب دموکرات کردستان برمی گردد. هوشیار زیباری نماینده حزب دموکرات کردستان عراق یکی از دو نامزد اصلی از میان 25 نامزد ثبت نام شده برای بر عهده گرفتن سمت ریاست جمهوری در این کشور است. برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی کردستان و رئیس جمهور فعلی نیز دیگر نامزد احراز این سمت به شمار می رود که باید در رأی گیری پارلمان با دیگر نامزدها رقابت کند. با لغو جلسه پارلمان هنوز مشخص نیست تکلیف نشست پارلمان برای معرفی رئیس جمهوری جدید چه خواهد شد. اما این موضوع نشان از آن دارد که واگرایی سیاسی در عراق همچنان در سطح بالایی است. نکته مهم این است که تا زمانی که رئیس جمهور جدید معرفی نشود، امکان معرفی نخست وزیر جدید نیز نیست. همزمان با تداوم نابسامانی سیاسی در عراق، این کشور شاهد رخدادهای امنیتی نیز بود. ولایت میسان عراق هفته گذشته ابتدا شاهد ترور یک افسر پلیس و سپس شاهد ترور یک قاضی ارشد مبارزه با مواد مخدر بود. ولایت میسان 5 فوریه جاری شاهد ترور احمد الصاعدی قاضی مخصوص رسیدگی با پرونده‌های مواد مخدر بود. وی پیش از ترور دستوراتی علیه سوداگران دانه درشت مواد مخدر صادر کرده بود. در پی این تحولات مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای پیگیری وضعیت به ولایت میسان سفر کرد. اخیراً هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق در خصوص این فتنه افروزی جدید دشمنان عراق به همه طرفها هشدار داد و خواستار خیشتنداری آنها شد. العامری پنجشنبه گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای گفت که ما قبلاً در خصوص تشدید اختلافات هشدار داده بودیم که احتمال دارد خشونت‌ها به سطح خطرناکی برسد و اکنون این حوادث خونین پیش آمده در ولایت میسان مایه تأسف بوده و امنیت و ثبات را برهم خواهد زد. در حالی که برخی طرف‌های عراقی سعی داشتند تا این ناامنی‌ها را به جریان صدر نسبت دهند، هیئت جریان صدر و هیئت جنبش اصائب اهل الحق ضمن برگزاری نشستی در بیانیه مشترک این ترورها را محکوم کردند. در این بیانیه تمام قتل‌ها در ولایت میسان محکوم شده و از دستگاه قضا و بخش‌های امنیتی خواسته شد بیشترین نقش را در اجرای قانون و کاهش جرائم و شناسایی مجرمان با هدف مجازات قانونی و عادلانه انجام دهند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رخدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیانت انیشتن قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در سال 1934 میلادی در کنار ساحل دریاچه‌ای در نیوجرسی، مرد دورگردی با لباس‌های کهنه و ژولیده در حینی که مشغول خوردن ساندویچ خودش میباشد، مصروف تماشای قایق سواری مردی 55 سال است که قایق سواریش چندان تعریفی نیست. مرد قایق سوار کسی نیست جز آلبرت انیشتن. او با موهای آشفته، پسلونی کلان و پاهایی بدون جوراب، در حالی که تر و ترید از قایق بادبانی خودش پایین می آید، لبخند زنان به مرد دورگرد نزدیک می شود.
چطور بود؟ از نمایش لذت بردی؟
عالی بود. نور خیره کننده روی دریاچه، چند دفعه سرعت گرفتن جانانه، حداقل 5 دفعه فکر کردم که قایقت انال چپه میشه.
تشکر. من خودم به خاطر هیچ و پوچ بزامت نمیندازم.
چطور تانستی که همه تو کاری بکنی؟
چی ره؟ یکی قایق ما روی امواج به خوبی خو دادیم یا یکی دوباره به حالت اولش برگرداندیم؟ کدومشه؟
این که به ورزش علاقه من شدی که یک ذره درش استعداد نداری. اگه من جای خودت تا به این حد نایاد بودم خیلی وقت پیش تسلیم میشدم.
راستش وقتی چیزی مقابل مقاومت میکنه خوشم میآید.
پس خوب چیز را انتخاب کردی. قایق رانی خودت خسته نمیکنه.
شکافتن امواج برام آرامش میده. به اندازه نواختن ویولون.
آی ویولون هم شکنجه میتن؟
از قایق رانیم بهتر است.
آجه
مطمئن باش هیچ کدام از آهنگسازایی که آهنگایشان اجرا کردیم شکایت نداشتن.
شاید تا حال مردن. توجه کنن مایام اعتراض ندارن، ولی وقتی با او قایقت با تمام سرعت از رویشان تیر میشی باید قسمتای کم عمق آب وحشت‌زا باشه باشه. صبر کن ببینم. خیلی جالب است. بله باور کردنی نیست. جالب است.
چی؟
جالب است که شما با او آدم قدر شباهت دارن.
با کی؟
با او دانشمند دیگه.
کدام دانشمند؟
همون که چند وقت است که اینجا آمده در پرینستون در دانشگاه. او آدم کل دنیا میشناسه. نیشتن. آلفرد نیشتن.
آلبرت انیشتین.
بله خودش است. طبق عکسای نشریه شما با او فرق ندارن. بله
شما اولین کسی نیستین که متوجه شدین.
ظاهرن او یک آدم بسیار متشخص است.
ظاهرن؟
بله جایزه نوبل علوم
فیزیک.
چی؟ فیزیک علم نیست؟
خبر داری چرا کشف کرده؟
امریکا را؟
نظریه نسبیت.
فقط همین کمرش رگ برگ نشوه.
میخواین براتون توضیح بدم؟
اصلا
شما تواناییش داری که
گب نزنی بهتر است. همین که من از اون مسئله چیز نمیفهمم پس نبوغ او آدم ثابت میکنه دیگه. یه گپ دیگه.
خب چی گپ؟
خودت نمیخوای خودت برم نشان بدی؟ وقتی یکی شما را در حال قایق سواری ببینه حدس میزنه که شما کسی نیستن که بتانه این مساوی این پی دو را توضیح بتن.
نه ای برابر با ام سی دو.
ام سی دو؟
بله ام سی دو. صبر کن که برات یک شیرین کاری کنم که خنده بکنی. چطور است؟
صبر کن چی یک پکو کنزی؟ چی شباهت احمقانه با انیشتن. واقعا فوق العاده است. چشمای سگی مویای برق گرفته. نه خیلی شبیست. خیلی
55 سال است که مدام برین اینه میاره میگن.
ها؟ شما این؟ تو خودش هستی؟
بله خودم هستم.
عجب. من
ببخشن، پیش یک آدم جنتلمن چتیات گفتم.
نه نه، بیا گوشایم دختیار توست، تو بیتی چرا سعی میکنی؟
نه 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 نه، من حقیقتش
تو بیتی، خواهش میکنم، شما قرار بود مرا سرزنش و ملامت کنیم.
نگم وقت رفتن نشده؟ ولی
وقت دارم.
کسی منتظرتان نیست؟
هست.
آها، متأهل ناراضی.
متأهل همینو بس. عجب. دوبار خیلی دوست دارم اشتباهاتم تکرار کنم. دیوانگیست نه؟ تا 7 سالگی هرچی میگفتم 2 دفعه میگفتم.
عجب. یه گپه، ما سخنرانی تانه که علیه نظامیا و سلاحا و جنگا واقعا بگویم هضم کده نمیتونم. یعنی هضم نمیتونم بکنم.
شما صلح طلبی منو سرزنش میکنین؟
چون مغز درخشان دارن گپایتان مردم میبلن، چطور میتونن عسکرای فراری بزدلا و مخالفای جنگ شما تشویق کنن؟ ها؟ حقیقتا نبوغ شما با مخالفت کردن با وطن پرستای واقعی ثابت نمیشه.
وطن پرستی به نظر من یک بیماری کودکانه است، آبله مرغون بشریت است.
شما اعتبار نظامیارا که به قیمت جانشان از ما دفاع میکنن از بین میبرن.
گوش کنین، ما کسی را که از رجا رفتن با ضربات موزیک وحشتناک لذت میبره تحقیر میکنم. او آدم اشتباهی صاحب یک مغز بزرگ شده، ستون فقرات برش کفایت میکنه. آدم ها نباید آدم های دیگر را بکشن.
در جنگ آدم بر کشتن نمیکشه، بر نمردن میکشه. عسکرا به جای شما جنگ میکنن، درسته؟
من به جای اونا فکر میکنم، برابر میشه.
عسکرا قهرمانانن.
قهرمانان سفارشی، قهرمانان اجباری. چه مضحکه خدای من.
ما یک بچه داشتم، ادی، در جنگ کشته شد.
اوه، عجب.
بله،
متاسف هستم.
با یک ماده منفجره تکه تکه شد. 26 ساله بود.
متاسف هستم. از دل و جان براتون تسلیت میکنم.
تسلیت، کلمه‌ای که میگن تا خودشان از پوچی خلاص کنن، مثل صلیب قبرستان نظامی، صلیب ریزه‌ای که بالای سر او گودال میمانن. تسلیت. آقای انشتن، دوستش داشتم، از همه چه بیشتر دوستش داشتم. قبل از اینکه روی گهوارش خدا خم کنم، معنای عشق نمیفهمیدم. او بود که برم یاد داد. ای بچه‌م یک امریکایی بود، یک قهرمان بود، قهرمان.
شک ندارم حتی یک لحظه. راستی بچه دیگه هم دارین؟
نه، بچه خودا که دفن کردم رئیس من از کار منفک کرد. غالمغال میکردم، فریاد میزدم، زانوی غم بغل گرفته بودم. به افسردگی از نو وحشیانش دوچار شده بودم. میخواستم مردم دندان میکردم. دیگه بعد از او رو به مصرف مشروبات الکلی آوردم. خودم نابود کردم آقای انیشتر، نابود.
از یکی زنده بودید خودتان مقصر میدانستیم؟
ای ای، نه اشتیاقی، نه شغلی، نه پولی. نتیجه نمیشد که زن مرا ایلاکت رفت. مام رای سر کار را در پیش گرفتم، بی خانمان و بی جای. بر چی جان بکنم تا معاش بگیرم؟ ها، بر پیدا کردن لقمه نانی و چاقو تیز کنی روی آوردم. راستی اگر شما هم چاقوی دارن، نه مطمئنن از یک سال طلب چاقوی گیر آدم نمیاید.
پس فکر کرده غذای خود با چی توتا توتا میکنم؟ با ناخونهایم؟ چاقوی خود برات میارم.
مگم گیاخار نیستن؟
نه، ولی در فکرش هم هستم.
ناامید کننده.
سایکو، در مورد شما مثل خودم، عشق ها بهترین کلمات برای حرف زدن از جنگ هستن. من نمیخوایم که دیگه جنگی وجود داشته باشه.
مثل یه گشتک، یه گشتک 5-6 ساله. چه سادگی.
شما جنگ دوست دارین؟
پرسیدن ای که جنگ دوست دارم، جناب آقای انشتین، همه قهمخانه است که پرسان کنی مرگ دوست داری؟ آقای محترم، ما جایزه نوبل نگرفتیم، جایزه نوبل چاقو تیز کنی هم نگرفتم. جنگ در میگیره، ما نمیتونیم ازش بگریزیم، مثل مرگ.
اشتباه است. جنگ تنها راه حل منازعات نیست. من مذاکره را ترجیح میتونم.
خب
یک گپ دیگه.
چی؟
قرن هاست که تربیه ملت به دست نظامی ها سپردن. کتاب های تاریخی را بخوان، تمجید شورانگیز از وطن، قلمرو، کشور، ستایش اغراق‌آمیز از جنرال های جنگ، ای هیولاهای هزاران جنازه پشت سرشان باقی میمانن. با آواز پیروزی خوشحالیشان را میشمارن، در حالی که با ای پیروزی ها شکست انسان هر دفعه بیشتر میشه. پسر شما از دولت حمایت کرد نه؟
خب
ولی نقش دولت چیست؟ تلاش دولت باید حمایت از هویت شخصی باشه. برای آدم ها کار و کمایی جور کنه، دولت در خدمت ما باید باشه، ما نباید بردش باشیم. بشر باید در اوج قله فرمان روایی بکنه، زندگیش مقدس است. به نظر ما دولت کار غیر قانونی میکنه که وقتی ما را مجبور به آمادگی نظامی نیستیم مجبور میکنه به این کار. او به مأموریت خیش خیانت میکنه. من مثل شما دیگه جنگ نمیخوایم.
خب
توجیه کردن صلح طلبی یعنی دمیدن روح توافق و سازش، ایجاد یک انقلاب فکری.
ایجاد یک انقلاب فکری چه قسمی جناب آقایانیشتن؟
اول باید احساسات ملی‌گرایی را از بین برد. سیز دوم جوانان را مجبور بکنیم که از خدمت سربازی سرباز بزنن. بهتر نیست ای زمان و ای بودجه صرف شکل دادن مغزها در مسیر احترام به زندگی صرف شود؟ سوم باید صنعت پنهان حمایت کننده ملی‌گرایی را نابود کرد.
عجب.
منطقه بندی باید متوقف شود. دولت ها از حاکمیت خود صرف نظر بکنن و قدرت نظامی خودشانه و جامعه ملل منتقل بکنن. در مواقع زد و خورد تسلیم محکمه بین المللی باشن. آینده ما به یک حکومت جهانی مستقر است. یک روز شاید دور باشه ولی جنگ از بین میره.
چی زبان درازی. حالا فهمیدم چرا ورزش میکنی. مغزت قدر قلقل میکنه که لازم است یکم از بخارش آزاد کنی. بله
قاله تان کدون.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان خیانت انیشتن را در برنامه بعد بشنوید.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای حکیم و متعال، کرامت شما آسمانی است، دستانت خانه خداست، دستان تو بوی عطر سیب می دهد، بوی گلهای خیس باران خورده دارند. من هزاران پروانه می شناسم که به عشق دوست داشتن شما تا مشهد راه می پیمایند تا زائرتان باشند. حضرت شمس الشموس، خورشید سایه شماست. ای پناه غزالکان دلخسته، از عمق جانم به شما و مهربانی های بیشمارتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
Thank you.
به اندازه عطر تمام گلستانها با وجود نازنین شما سلام میکنیم و خدای بزرگ را شاکریم که شما همراه عزیز و نازنین من همسفر ما تا حریم ملکوت هستید. همراهی شما افتخار ماست. عزیزان، نباید زیارت تنها در مناسک آن خلاصه شود، بلکه باید در زندگی اجتماعی مردم و جامعه تأثیر گذار باشد. شکرگزاری، اخلاص، آراستگی، زهد و ساده‌زیستی، عدم خودستایی، تواضع، سخاوت و صبر و شکیبایی از خصایص اخلاق فردی امام رضا علیه السلام است. انفاق، ادای قرض و امانتداری، صله رحم، حسن اخلاق با خانواده، خوشرفتاری و محبت با مردم، عدم اسراف، جذب دوستی مردم از ویژگی‌های اخلاق اجتماعی امام هشتم علیه السلام است. امام رضا علیه السلام به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و الگوی زندگی، اخلاق، منش و سبک زندگی فردی و اجتماعی ایشان می تواند با عنوان نمونه و سرمشق برای انسانهای کمالجو باشد. کتابها و آموزه‌های دینی، سیمای معصومین علیه السلام و سخنان و روایات سازنده آنان برای روشنگری و استبداد ستیزی از مبانی نظری مهم است که همواره انسان را به اخلاق نیکو برای رسیدن به رستگاری دعوت می کند. بر این اساس سیره رضوی، فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی با توجه به تأثیر آنها در علوم انسانی تأثیری شگرف در ادب فارسی داشته و سیره و فرهنگ رضوی با توجه به وجود مرقد مطهر امام رضا علیه السلام تأثیر پذیرفته و همواره سرمشق زندگی مسلمانان بوده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران. جلسه گذشته روایتی رو عرض کردم محضر مبارکتون از وجود مبارک امام ابوالحسن رضا علیه السلام، که حضرت فرمودند مؤمن به حقیقت ایمان دست پیدا نمی کند مگر اینکه سه ویژگی رو در خودش ایجاد کند: یک ویژگی الهی، یک ویژگی نبوی و یک ویژگی علوی از امامان. فرمودند پوشاندن اسرار و رازها، چه اسرار خودش چه اسرار دیگران. دوم، حضرت فرمودند اما سنت من نبیه، اون چه از پیامبر باید فرا بگیرد تا ایمان او کامل بشود، فمدارات الناس، مدارای با مردم، تحمل خطاها، تحمل اذیتها، تحمل اون چه که مردم به او روا می دارند و متاسفانه حق او نیست، شأن او نیست. چرا؟ فرمودن اینو از پیامبر یاد بگیرید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مصادیق بارز مدارای با مردم است. تا جایی که بعضی ها به خودشون اونقدر جرأت و جسارت میدادن که پیامبر رو اذیت میکردن. مشرکین بارها و بارها پیامبر رو مورد اذیت و آزار قرار دادن. بر سر حضرتش خاک رو بریختند. سر راه حضرت خار و خاشاک میریختند تا لباس حضرت، دست و پای حضرت به این خار و خاشاک ها مخلوط بشه و این خارها دست و پای حضرت رو زخم و اذیت کنه. از بیرون منزل به داخل منزل پیامبر سنگ پرت میکردن. گاهی حضرت رو مورد اهانت قرار میدادن. اما پیامبری که اگر یک دعا میکرد در حق اینها عذاب اونها رو میگرفت، هیچگاه حاضر نشد با اونها رفتار تندی نشان دهد. حتی در ماجرای اون زن یهودی که می نشست در مسیر پیامبر در خانه خودش می ایستاد و از بالای تراس منزل یا ایوان منزل به تعبیری خاکروبه بر سر پیامبر می ریخت، وقتی بیمار شد و درون منزل در بستر افتاد، پیامبر سراغ او را گرفتند و اصحاب فرمودند که این پیرزن یهودی در بستر افتاده و ممکن است از دنیا برود. پیامبر ابراز خرسندی نکردند، بلکه فرمودند خب بریم عیادتش. مسلمان ها مخالفت کردند، اما به اصرار پیامبر به عیادت او آمدند. پیرزن درون بستر افتاده بود. وقتی پیامبر و یاران رو دید، تصور کرد شاید الان آمدن او رو اذیت کنند یا او رو سرزنش کنند که تو به سزای عملت رسیدی که ما رو اذیت کردی. اما پیامبر از او احوال پرسی کردند، تفقد کردند، فرمودند اگر کاری مشکلی داری به ما بگو تا بتوانیم مشکل تو رو حل کنیم. پیرزن یهودی به گریه افتاد و از پیامبر عذرخواهی کرد و در همون مجلس اعلام اسلام نمود و لحظاتی بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. این روش مدارای پیامبر با مردم، با دوستان، مخالفان و غیره. تازه پیامبر مکرم اسلام با دوستان که به شدت اهل مدارا بودن، تا جایی که قرآن کریم می‌فرماید رحما و بینهم، با خودی ها به شدت مهربان، عطوف و از موضع دوستی و مودت. انشاءالله همه ما اهل مدارا و اهل تحمل یکدیگر و اهل گذشت نسبت به خطاهای یکدیگر باشیم و بدانیم که اگر ما از خطای دیگران بگذریم، خداوند متعال هم از خطاهای ما خواهد گذشت. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی، کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. یادم نمی رود که تک ستاره‌ای چون شما مرهم همه زخم هاست. هر کس که شما پناهش باشید هرگز قلبش شکسته نخواهد شد. دایره امید، دل در گرو مهرتان بستم و زیارت شما قصه شیرین همیشگی من است. هر صبح و شام با سلام بر شما و مهربانی هایتان دلم را آرام می کنم. دلم می خواهد تصویر پنجره فولاد در قاب چشمانم که قرار می گیرد تمام آرزوهایم را فراموش کنم و به شما بگویم که چقدر دوستتان دارم. باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیلی ملائک